آیان سلام، به برنامه امروز مجله پزشکی خیلی خوش اومدین. من دکتر شهرام کجوری هستم و قرار هست حدود 60 دقیقه که از الان اگه حساب کنی 57-8 دقیقه با آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص به پیشگیری و پزشکی اجتماعی، استاد دانشگاه، درباره رو میگم ولی خب تلفن‌های ما 22-65-28-76 هستش. باز تکرار میکنم 22-65-28-76 که میتونین در مورد این سوالی که میخوام بپرسم حتما مشارکت بکنید. البته از شما نمیپرسم، از آقای دکتر میپرسم. بزنین آقای دکتر به ما بگن. دکتر نیک‌پژوه، برای چی اومدین اینجا شما؟
اجازه بدین سلام عرض بکنم جناب آقای دکتر کجوری، خدمت شما.
کجوری هستم آقای دکتر.
بله،
خیلی هم حساسم رو این، چون خیلی همه جوره ما رو میخونن اینجا. در خدمتم. ببخشید شما
هستم. بسیار بسیار خوشحالم که در خدمت شما، شنوندگان محترم شما هستم. مثل این که قراره که راجع به سلامت مردان، با توجه به اینکه در هفته سلامت مردان در هفته اول اسفند ما هستیم، با هم دیگه انشالله صحبت بکنیم.
خب هفته شما مبارک، هفته آقای قهرودی مبارک، بله، آقای بله. پیمانی، آقای فرزاد خان که رفتن بیرون، آقای تهیه کننده رو من نمیدونم فامیلشونو، آقای پناهی و البته تهیه کننده ما یه خانومی هستن، این آقای پناهی هم امروز کمکی در خدمتشون هستیم و هفته شاید. همه مردانی که دارن الان ما رو گوش میدن و خانوم هایی که در منزل آقایونی رو دارن که باید بهشون بیشتر رسیدگی کنن و حواسشون بیشتر باشه. شعارمون چیه این هفته؟
والا من
آها، شعار این هفته دکتر مثل که بزنین، من جستجو کردم، گفتن مشارکت مردان، واکسیناسیون حد اکثری، محافظت جمعی. در واقع در سال 1400 حالا به نام سما گفتن، یعنی سلامت مردان ایران در سما 1400 به این. حالا اگر که من اشتباه این شعار رو گفتم، میتونه هم مدیر گروه محترم به ما بگن که اشتباه گفتی یا من تصدیق کنم، همین که اگر درست هم هست که تایید کنی که درست هستش. ولی به هر حال اون چیزی که من جستجو کردم در موتورهای جستجوگر این بودش. خب ما برنامه تموم شد دیگه، گفتیم هفته سلامت مردان هم. اوضاع مردانمون چطوره آقای دکتر؟
کاملا درست میفرمایید، یعنی خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. یعنی اگر بخوایم که راجع به سلامت مردان صحبت بکنیم، چند تا کار کوچولو رو باید انجام بدیم، کارهای لزوماً خیلی شاقی رو نباید انجام بدیم. یه مورد بسیار، یعنی خیلی مواردش هم مشترک با خانم ها، یعنی اصولا برای سلامت انسان ما 4 تا کار اساسی باید انجام بدیم. حالا یه سری کارهای اضافه تری برای آقایون و یک سری کارهای اضافه تری برای خانم ها ما باید انجام بدیم. اگه اجازه بدین اول اون زمینه های مشترک رو که برای هر انسانی لازم هست رو با هم دیگه یه مرور بکنیم.
من یه زیرنویس برم اسم شما رو، این زیرنویس تلویزیون ما داریم با آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص به پیشگیری و پزشکی اجتماعی، استاد دانشگاه، درباره سبک زندگی سالم در مردان در هفته‌ای که به مناسبت هفته سلامت مردان از یک شنبه نامگذاری شده صحبت می‌کنیم. امروز هم سه شنبه مجله پزشکی رادیو سلامت دیگه واقعا جدی جدی وارد برنامه شد.
بله بله، همین که فرمودین اسم برنامه راجع به سبک زندگی سالم در مردان هست، من اولش همین راجع به سبک زندگی سالم یا همون شیوه سالم زندگی با هم دیگه یه صحبتی بکنیم. اصولا ببینین، همه هم اینو میدونند، من فکر میکنم فقط دارم تکرار میکنم، 4 اصل سلامتی برای انسان اینه که خب سعی بکنه که سالم غذا بخوره، دومیش اینه که سعی کنه که فعالیت جسمانی، فعالیت بدنی داشته باشه، سومیش اینه که از سیگار، قلیان و سایر مواد دخانی پرهیز بکنه، و چهارمیش که من دوست دارم همیشه اضافه بکنم اینه که استرس های خودش رو، استراب های خودش رو بتونه مدیریت بکنه. این 4 تا اصل اساسی رو همه ما، چه مرد چه زن، چه نوجوان چه جوان، چه پیر چه میانسال، باید سعی بکنیم که باش آشنا بشیم و تا حد امکان رعایتشون بکنیم. یک بار دیگه تغذیه سالم، فعالیت جسمانی مناسب، دوری از هر گونه دخانیات به خصوص سیگار، قلیان و سایر مواد دخانی، و اینکه بلد باشیم مدیریت استرس، مدیریت خشم و و این موارد رو انجام بده.
خب الان اوزامون تو این چهار تا چطوریه آقای دکتر؟ آماری وجود داره؟ مثلا ما میتونیم بگیم در واقعا مردان ایرانی تغذیه سالمی ندارند؟
100% میشه اینو گفت که درصد بسیاری از ایرانیان، چه مرد چه زن، اصول تغذیه صحیح رو رعایت نمی کنند.
چیه اصول تغذیه صحیح؟
اصول تغذیه صحیح اینه که ما از هر 5 گروه غذایی سعی بکنیم که به تناسبی که در هرم غذایی برای ما توصیه شده استفاده بکنیم. خب اصولا میدونین که بالاخره اون مشکلات اقتصادی که وجود داره ممکنه که ما رو از برخی از منابع غذایی که برای سلامت ما لازم هست دور بکنه. و به ویژه در جوانان که فرهنگ زندگی یکم تغییر کرده ممکنه این انسانها رو به سمت فست فودها، غذاهای فوری که اغلب هم ممکنه ناسالم باشند هدایت کرده باشه. تبلیغات تلویزیونی بالاخره مؤثر هست در انتخاب غذاهای ناسالم و بدین جهته که ما رسالت شما رو در صدا و سیما بسیار بسیار مهم میدونیم که اجزای این تغذیه صحیح سالم رو برای مردم بازگو بکنیم.
دکتر نیکبج، هر موقع در مورد این هفته سلامت مردان، حالا در دوره‌ای که من در سیما هم کار میکردم صحبت میشد، تا میخواستیم صحبت کنیم سریع میرفتیم سراغ متخصص اورولوژی. یعنی میگفتیم مثلا سلامت مردان متاسفانه فقط متوجه هستم مسائل اورولوژی هست،
اونم پی اس ای پروستات.
آره پروستات و مثلا دیگه در نهایت مثلا چه میدونم راجب مثلا مشکلات قلبی عروقی هم جز مسائلی بود که خیلی راجبی صحبت میکردیم.
بله.
ولی الان شما میگین تغذیه سالم، فعالیت جسمانی، دوری از سیگار و یه مورد دیگه هم گفتید،
مدیریت استرس.
که حالا البته واقعا تو این اوضاع احوال نمیدونم استرس رو چجوری بشه کنترل کرد، ولی به ما بگید که ما فعالیت جسمانیمون باید به چه شکلی باشه.
ببینید اون چیزی
که آقا چقدر باید فعالیت جسمانی،
فرقی نمی کنه.
اول به ما بگید آقایونی که ما الان داریم صحبت میکنیم، آقایون 18 سال به بالا رو داریم میگیم
تقریبا، فرض بکنید که بله، ما
یا آقا پسرهایی که زیر 18 هم هستن،
برای همه اونها، یعنی مثلا حتی بالای 12 سال هم این فعالیت جسمانی. البته خوشبختانه بچه ها به ذات خودشون با توجه به اینکه جستجوگر هستن، با توجه به اینکه مشغله فکری زیادی ندارن، خود به خود جنب و جوش دارند. هم خودتون یادتون میاد تا 18 سالگی حتما جنب و جوش فعالیت زیاد داشتین، ناخواسته فوتبال بازی میکردین، ورزش میکردین، ولی آدم از یه سنی که میگذره کم کم شاید عادت میکنه که کم تلاش باشه، کمتر فعالیت جسمانی بکنه. بنابراین روزی 30 دقیقه فعالیت جسمانی برای همه، برای داشتن قلبی سالم، برای داشتن بدنی سالم توصیه میشه.
چی کار باید بکنیم؟ پیاده روی کنیم؟
پیاده روی هم میتونه انجام بشه. ببینین اصولا
تردمیل بگیریم تو خونه روش بریم.
خودتون میدونین که خیلی از افرادی که تردمیل میگیرن تا 70-80% فقط به عنوان یک وسیله دکوری
چوب لباسی
در خونه استفاده میشه. بنابراین باید سعی بکنیم که به عنوان یک عادت روزمره این فعالیت جسمانی رو در بیاریم. لازم هم نیست این 30 دقیقه حتما پشت سر هم انجام بشه، میتونیم این 30 دقیقه رو به 3-10 دقیقه تقسیم بکنیم در طی یه روز. ولی مهمترین معیار اینه که ما مداومت داشته باشیم و سعی بکنیم که هر روز این کار رو انجام بدیم و به عنوان یک قسمتی از زندگیمون در بیاد، به عنوان شیوه سالم زندگی سعی بکنیم که روزی 30 دقیقه، میتونه پیاده روی باشه، میتونه ثبت نام در باشگاه باشه. ولی ببینین حقیقتش اینه که ثبت نام در باشگاه پرداخت هزینه ممکنه برای همه ما امکان پذیر نباشه. ما میتونیم دوستانی رو انتخاب بکنیم که هفته یکی دو بار مثلا فوتبالی بازی کنیم با هم دیگه. سعی بکنیم مثلا یه ورزش جمعی دیگه ای انجام بدیم یا در پارک پیاده روی سریع انجام بدیم. البته نکته بسیار بسیار مهم برای افرادی که خیلی وقته که ورزش نکرده اند، قبل از شروع به ورزشی که میخوام به شکل بالاخره نیمه حرفه‌ای انجام بدن، مهمترین چیز اینه که از پزشکشون اجازه این ورزش رو بگیرم. مثلا فرض بکنین یک آقایی مثلا 55 سالشه، 60 سالشه، نزدیک به 20 ساله که فعالیت جسمانی مرتب نداشته. خوب. ولی الان مثلا برنامه رادیو رو گوش میکنه و ترغیب میشه که بله به یاد دوران جوانی بره فوتبال بازی بکنه. خب این قبل از شروع این فوتبال، قبل از شروع این ورزش باید با پزشک متخصص به خصوص متخصص طب ورزشی یه مشورتی بکنه، ممکنه تست هایی از ایشون انجام بگیره و بعدن بر اساس وضعیت سلامت جسمانیشون ورزش های خاصی رو براشون توصیه بکنه. ولی اگر ما به شکل مداوم از دوران جوانی نوجوانی ورزش میکردیم میتونیم همونها رو ادامه بدیم، ولی مهمترین اصل اینی که ما روزی 30 دقیقه ورزش رو داشته باشیم، حداقل 5 روز در هفته.
آره اینی که میگین من همینجوری داشتم جستجو میکردم، بله. دور شکم آقایون باید مثلا دور کمرشون بیش از، یعنی در واقع در ایالات متحده البته 92
نباشه،
92 باید باشه، ولی میتونه تا مثلا 102 هم قرار بگیره، بله. یا نه، یا آقایون با خانم ها متفاوت هست.
تو خانم ها مثل که 88 تو آقایون، بله. 92، ولی در بومی سازی که مطالعات ایرانی انجام دادن یک کمی متفاوت بوده. این مربوط به اضافه وزن و چاقی میشه که یکی از بالاخره عوامل خطر مهم برای به خصوص بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری مثلا قلبی عروقی، بیماری های مثل فشار خون، دیابت شمرده میشه. بله کاملا درست میفرمایین، باید ما سعی بکنیم که از اضافه وزن و چاقی هم جلوگیری بکنیم. و راه جلوگیری از اضافه وزن و چاقی هم دو تا کار دیگه، البته سه تا کار باز همچنان.
دکتر نیک پژو ببینید آقایون، اینایی که ما شاخصایی که جناب علی فرمودن، تغذیه و نمیدونم فعالیت جسمانی،
بله.
و دخانیات و دوری از دخانیات و،
بله.
مدیریت استرس تقریبا، حالا من نمیدونم کلمه فارسیش چی میشه، ولی میتونیم بگیم سابجکتیوه، یعنی در واقع خود فرد هم میدونه که این اتفاق، این تغذیه سالم نداره، میدونه داره سیگار مصرف میکنه،
بله.
میدونه در واقع فعالیت جسمانی نداره و درسته. آدم استرسی،
بله.
هست و ولی یه سری چیزا هستش که صورت ابجکتیوه، یعنی در
باید
واقع
آزمایش
باید آزمایش بشه.
میفرمی.
و ما امروز که به عنوان سلامت باروری مردان و جوانی جمعیت،
بله.
هست که اتفاقا،
بله.
هستش،
بله.
یکی از معضلاتی که ما داریم در به خصوص آقا پسرهایی که به سن ازدواج میرسن،
بله.
تا زمانی که ازدواج کنن همین بیماری هایی هستش که اصلا براشون سالها پنهان میمونه، مثل واریکوسل،
درسته.
مثل مثلا حال هیدروسل ممکنه نباشه،
بله.
مثل مشکلاتی که در ناباروریشون هست، من،
بله.
مثلا همیشه اون زمانی که ما در دانشکده پزشکی بودیم میگفتن زن و شوهری که میان برای باروری پیشتون، اولین کاری که میکنه از آقای تست میگیری، و متاسفانه من الان دارم میبینم که از خانوم ها بیشتر و سالیان سال تست گرفته شده بدون اینکه آقا اصلا حضور پیدا کنه، و بعد که این تست رو میگیرن میگن اصلا مشکل از آقاست. الان ما در حوزه سلامت مردان هستیم، شما به عنوان پزشک اجتماعی توصیه هایی در زمینه باروری و احیانا برای جلوگیری از ناباروری چه هستش؟ یعنی ما همچنان باید آقا پسرامون اون شرمندگی رو داشته باشن که به جای عنوان کنن، یا بگم ولش کن، حالا دکتر اورولوژی نمیخوایم بریم، پزشک مراجعه نکنیم؟ همه این مشکلاتی که داریم میگیم از عدم مراجعه به موقع در پزشک به پزشکان هستش. حالا راجع به اینا صحبت کنیم.
ببینید کاملا درست میفرمایید،
به عنوان یه رسانه در واقع این توصیه ها رو داشته،
بله. بله. شروعی که کردم من از اصول اساسی سلامتی بود که گفتم بین مردان و زنان هم مشترک است. توی ادامه من یه فهرستی آوردم خدمتتون که این فهرست توصیه هایی رو که کلن برای مردان میشه رو خلاصه کرده در چهار دسته، در پنج دسته کلی. توصیه های گروه A هست، گروه B هست، گروه C، گروه D و گروه I. اگه اجازه بدیم من خیلی توصیه کوچولو بهتون بگم که اصلا توصیه های A اونایی هستن که ببینید، یک کارگروه خدمات پیشگیری هست. این کارگروه خدمات پیشگیری وظیفش اینه که بیاد بررسی بکنه که چه خدماتی، چه توصیه هایی، استفاده از این توصیه ها فوایدش بیشتر از ضررهاش هست، و اگر چنین شرایطی رو داشت به شکل کامل توصیه بکنه. مثلا اون توصیه هایی که گروه A هستند به مراتب منافع انجامشون بیشتر از ضررهاشون هست. پس گروه A به رنگ سبز معمولا نشان داده میشه، مثل چراغ راهنمایی رانندگی، و توصیه میشه که حتما انجام بشه. گروه B هم دقیقا همین شرایط رو داره، یعنی فوایدش بیشتر از ضررهاش هست، ولی به اندازه گروه A نیست. بنابراین ما گروه A رو اول باید انجام بدیم، بعدم وارد گروه B بشیم.
حتی یخچال خونه ما هم همینجوری دستبندی ها
درست میفرمایید. دقیقاً بله بله دقیقاً مثل اجزای چراغ راهنمای رانندگی. پس ما فهمیدیم که A و B رو باید انجام بدیم، به رنگ سبز هست. اینا هزینه اثر بخش ترین توصیه ها هست، چون میدونین که منابع مالی یک خانواده، منابع مالی یک جامعه محدوده.
درست.
ما نمیتونیم توصیه هایی رو انجام بدیم که همگان بروند انجام بدن ولی هزین اثر بخشی اونها برای ما مشخص نشده.
حالا توصیه ها چی هست؟
مثلا الان خدمتتون عرض
کنم، چون زمان نداریم. بله، من سوال مردم بله، خیلی زیاده.
حالا ببینیم، مثلا عرض میکنم برای یک فرد 50 ساله،
خب
1, 2, 3, 4, 5, 6 تا توصیه هست که در گروه.
چند سالتونه؟
من نزدیک 49 سالم هست.
پس بله. ما هم یه سال اختلاف
خب. شما 48 سالتون هست؟
من نزدیک 50 هم.
نزدیک 50. پس این توصیه هستم برای شما هست.
بله بفرمید. توصیه
برای شما هست،
کار جازمان
من براتون بخونم.
بفرمید.
ببینین، وقتی که 50 ساله شدین، اسکرینینگ یا غربالگری، همون چیزی که مد نظر شما بود تو سوالتون، شما تو سوالتون گفتین که خب برای باروری ناباروری مثلا جوانان اینا چه توصیه هایی میکنین، حالا به اونجا هم خواهیم رسید ما. ولی به عنوان یک فرد 50 ساله آقا، شما توصیه میشوین که غربالگری بشوین از نظر سرطان کلورکتال، سرطان روده بزرگ و مقعد. خب حالا این چه غربالگری به چه شکلی انجام میشه که راه و روش های خاص خودش رو داره، ولی شما به عنوان یک مرد 50 ساله یادتون باید باشه که تا 75 سالگی باید این کلورکتال کانسل به عنوان غربالگری رو انجام بدین.
هر چند سال؟
این متفاوته. اگر با یک روش بسیار بسیار معتبری، مثلا با کولونوسکوپی نا انجام بدیم در 50 سالگی و مطمئن باشیم که زائده خاصی نداره، ممکنه که تنوع پر 5 سال یک بار باشه. البته اگر علامتی پیدا بکنیم، خب دوباره غربالگری انجام خواهد شد، ولی اون وقت
پزشکمون به اون توصیه خواهد
کرد. به ما توصیه خواهد کرد. عرضم به حضور یکی از موارد دیگه که برای شما توصیه میشه، البته از 18 سالگی باید شروع بشه، غربالگری از نظر فشارخون بالاست. دقیقا فشارخون بالا مصداق همون توصیه بود که شما فرمودین. یعنی گفتین که ممکنه ما جوانان ما علامتی داشته باشن یا ناراحتی داشته باشن مثل واریکوسل که ندونند که این رو دارند و یا ندونند که این واریکوسل برای ناباوریشون ممکنه عامل خطری باشه. کاملا درست میفرمایید، ولی موضوع اینه که فشارخونم دقیقا همینطوری هست. فشارخون بالا اتفاقا چون ممکنه که در بسیاری از موارد ناشناخته باشه و هیچ علامتی رو ایجاد نکنه، بنابراین از 18 سالگی توصیه میشه که حتما شما انجام بدهید. بعدن راجب ترک سیگار، یعنی یک فرد 18 ساله به یک پزشک مراجعه کرد، ما وظیفه داریم که بپرسیم که آیا سیگار میکشی یا نمیکشی، و اگر سیگار میکشه شروع بکنیم برای مشاوره برای ترک سیگار در این فردی که برای ما مراجعه کرده. راجب البته افرادی که در معرض خطر هستند، رفتارهای پرخطر هستند، ما باید از نظر اینکه ممکنه مبتلا به ویروس HIV باشند سوال بکنیم، یا وظیفه داریم که افراد در معرض خطر زیاد، مثلا افرادی که ماده مخدر تزریقی مصرف میکنن، افرادی که ممکنه که افراد پرخطر رابطه‌های پرخطر جنسی داشته باشند، وظیفه داریم که راجع به جلوگیری از این عفونت بهشون مشاوره بدیم و مشخص بکنیم که چه مواردی ممکنه برای ایشون خطرناک باشه. بنابراین ما می‌بینیم که این توصیه‌ها هزینه اثر بخش‌ترین توصیه‌ها هستند بر اساس یافته‌های این کارگروه، بنابراین ما باید اینها رو انجام بدیم. حالا اگر برگردیم به سوال شما که واریکوسل رو فرمودیم، می‌دونیم که بالاخره واریکوسل در حقیقت به دلیل انباشتگی خون در قسمت پشت کیسه های بیزه هست که به علت اینکه خون نمیتونه به راحتی برگرده باعث میشه که اون وریدها بیشتر خون رو در خودشون داشته باشن. وجود خون در کنار بیزه باعث میشه که گرمای کیسه بیزه بالاتر بره و این فرد جوان رو مستعد بکنه به ناباروری، چون بالاخره بیزه های یک مرد باید در یک شرایط حرارتی خاصی باشن که باعث ناباروری نشن. اگر ما پزشک خانواده داشته باشیم، اگر هر فردی یک پزشک معتمد به خودش رو داشته باشه یا این آگاه سازی انجام گرفته باشه تا زمانی که ما اون پزشک خانواده رو به شکل کامل داشته باشیم در جامعهمون، اگر با علائمش آشنا بشه که به خصوص در سمت چپ اتفاق میفته در بیشتر مردان، اگر چنین مواردی رو احساس کرده، اگر به پزشک عمومی مراجعه بکنه، ایشون معاینه بکنن یا لازم باشه به پزشک اورولوژیست مراجعه بکنه، با یک جراحی بسیار بسیار کوچک که مثلا حد اکثر بستری یک روزه 24 ساعت یا 48 ساعت خواهد داشت، میتونه که این بیماری واریکوسل رو درمان بکنه که در آینده به نارباوری منجر نشه. بسیار. ولی مهمتر از این شاید بفرمید،
میخواستم همینجا ولی رو نقطه بذارم. شما وارد ولی شد، بریم با همدیگه یه بخشی رو بشنویم. شما هم یه استراحتی بکنید، اون آبی هم که تو شیشه هست آید میتونید میل بکنید تا ما بریم و برگردیم. پس ما میتونیم آماده باشیم و بیشتر بدونیم درباره حالا اون چیزی که میخوان آقای مظفری گفتین میخواد برام بخونه. بله بسیار خوب.